بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. حدیث سوم رو هم خوندیم از باب ما یجب فی الخمس. باب معجب و پیاد خمس، باب اول، باب وجود خمس. حدیث سومو هم کنیم، تقریبا تمام شد دیگه. اینی لآخذون لحدکم الدرهم و اینی لمن اکثر اهل المدینه مالا ما اريد و بذالکن تو تحت. یکی از بحثایی که زیر این حدیث شده که جلسه گذاشتن اشاره کردیم بود که این حدیث با روایات تحلیل منافات داره یا نه، نسبتش با روایات تحلیل چیه. عرض کردیم از این حدیث اولا استفاده عدم و تحلیل نمیشه، چون که کسانی که گفتن استفاده عدم و تحلیل میشه گفتن از باب اینه که اگر تحلیل شده بود از نظر وضعی هم اخذش بر امام جایز نبود. وقتی خمس بختی بخشیده شده به اهل خمس، ملک اونهاست، امام دیگه اخذ نباید بکنه. این که لآخذو پیداست تحلیل نشده، لذا این منافات با تحلیل داره. عرض کردیم که این خیلی واضح نیست، چون اولا ممکنه اگر تحلیل هم شده باشه اگر کسی بعد بیاره حضرت اخذ میکنه. اینا بفهمید منافات با تحلیل نداره. البته بعید نیست کسی اینو بگه فقهن هم منافات نداشته باشه. ظاهرن بعیده که امام اگر خمس رو بخشیده باشن دوباره از مردم بگیرن، ولو براشون جایز باشه ها. این که لآخذو پیداست نبخشیدن که میگیرن. و اما یه نکته‌ای که عرض کردیم بود، اصلا معلوم است مراد از درهم در اینجا خمس باشه، گرچه وظیفه اونم قدر متیقنش خمسه. بله اگر از مراد از درهم خمس باشه، ولو این که بر امام جایزم باشه بعد از تحلیل خمس رو وقتی آوردن بگیرن، وضعاً مانعی نداشته باشه، بعید امام علیه السلام کار رو بکنن. این درسته، ولی این شرطش اینه که از روایت استظهار بشه که مراد از درهم خمسه. و از کلم این خیلی واضح نیست، زنوس ممنون کلینی رو در باب صلت الامام آوردن. به نرفم لآخذ من کن درهم، این صلهی که به من میدید من عقص میکنم، من محتاج نیستم ولی صلات شما رو عقص میکنم. که در روایت دیگه هم هست که بهترین مال مالیست که انسان صله به امام میکند، ولی اگه خیال کنی امام محتاجه مشرک میشی. حضرت همین رو بخوان تبیین بفرمانه. من بفرمایید که من اگه هدایای شما رو میگیرم قصد تطهیر معلوم نیست مراد از درهم خمس باشه. بله اگه مراد از درهم خمس باشه، بعید نیست ازش استفاده بشود که خمس تحلیل نشده و الا امام علیه السلام نمیگرفتن. اونم تازه چقدر؟ به همین مقداری که مطلقاً تحلیل نشده، مطلق خمس تحلیل نشده. لذا مثلا بعضی از روایات که ازش استفاده تحلیل میشه اینجوری که اگر مالی در ملک دیگری سالان متعلق خمسه، شما رفتید اون مال خریدید، مثل که با عامه معامله میکردن دیگه، عامه هم که معمولا خمس نمیدادن، خمس در اموالشون بود، حالا اون کسی که میخره بعد خمس مالو بده، تحلیل کردن بر اونا، به معنای این که دیگه حق متعلق به این عین نیست، منتقل به ذمه‌اش میشه. چون خمس یا به نحو کلی فعل معینه، یا به نحو اشاعه است، یا به نحو خمس به مالیت ماله. نصف فرمودین خمس به مالیت، یعنی شما مالیتش رو اون مالکه. شما اگر مالیتش رو از مال دیگری هم بدی، از پول رایج بدی، قطعا جایز احتیاجی به تبدیل نداره، چون به این تعلق نگرفته که شما تبدیلش کنید. این معنی مالیت. حالا اینو شاید باز بحث بکنیم. نصف فرمودین حالا ایال ببینید امام علیه السلام وقتی اباحه میکنن
برعکس زکات که به این تعلق میگیره،
بله محل بحث دیگه،
در خمس زکات داد ولی خمس هر بار نه، یک بار
نه، در خمس هم محل
اون لا تکرار،
بله اون از باب اون عدل دستانه، از باب این است که به این تعلق نمیگیره، از باب اینه که تعلقش تکرار نداره. حالا ایال خمس یا به خلاصه حقیست که در این عینه، یا به نحو مشاه، یا به نحو کلی فرمایان، یا در مالیتش. فرمودن اگر کسی مالی رو به شما فروخت که خمس نداره به معتقده به خمس دادن نبود، مثل عامه بعضی روات مفادش این اصلا، این شما مدیون نیستید، این مالی که شما خریدید خمس که به این تعلق نگرفته منتقل به ذمه‌اش میشه، نه به نحوه یا به نحوه اشاعه نه یا به نحوه کلیه فی المعین، یا اگر مالیت این مال، مالیت این مال دیگه متعلق خمس نیست، به ذمه اون فرد منتقل میشه. عنایت کردید؟ این روایتی که اباحه محدود میکنه، اباحه خمسو، این روایت با این فرض بر فرض اگه این روایت دلالت بکنه بر اینکه تحلیل نشده است، بر فرض که عرض کردیم دو تا مناقشه سر راهش هست، که اینکه اولا ممکنه این روایت ناظر به عرض کنم خصوص هدایا باشه، ربطی به خمس نداشته باشه، بر فرض ناظر به خمس باشه، خمس اگر اباحه شده باشه اخذش بر امام جایز نباشه، یا اگر اخذش هم جایز باشه استظهار کنید که امام چیزی رو که بخشیدن که پس نمیگیرن که، بگید بله پس اباحه نشده. اگر فرض کردید که این روایت ازش استفاده میشود، عدم اباحه، عدم اباحه فل جمله استفاده میشه، چون حضرت نگفتن که هر کی خمس رو من ازش میگیرم که، اونجایی که من خمس میگیرم برای تطهیر شماست، اما از کجا میگیرم که توضیح داده نشده، لذا با اباحه فل جمله اصلا منافات نداره. بر فرض اگر این روایت دلالت کنه بر عدم اباحه، دلالت میکنه برای اینکه اباحه مطلقه نیست، لذا در یه مواردی حضرت خمس رو میگرفتن، اما اینکه اباحه محدود باشه مثل اینکه مالی که دیگری ملک دیگری بوده متعلق خمس شده از طریق هدیه یا از طریق شراء و امثال اینا به شما منتقل میشه، لازم نیست خمسشو بدید، حضرت اباحه فرمودن، این منافات با اون اباحه نداره. بله اگر روایتی داشته باشیم که ازش استظهار اباحه مطلق بشه، این ممکنه با اون منافات پیدا کنه علی تعمله. حالا روایت بعدی رو بخونیم. روایت چهارمی رو در دو باب ایشون نقلش کردن، اینکه در باب وجوب الخمس که باب اول از ابواب ما یجب فیه الخمسه، بخونیم روایت رو. عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن علی بن ابی حمزه، که درش علی بن ابی حمزه است، به این جهت ممکنه محل مناقشه باشه، روایت از کلی نیست دیگه، محمد بن یعقوب. عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال،
علی بن حمزه بطائنی باشه قبل از انحرافش که
محل بحثه، لذا محل مناقشه است علی بن ابی حمزه دیگه، روایتش
کسی نقل کرده
از که حالا اینو مناقشه ممکنه کسی بگه در روایت قدیم داریم که ما رو قبل از قبل از انحراف شد. قال لا يحل لأحد، امام واقف فرمودن لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقا، این در این باب آوردن. باب بعدی که باب وجوب الخمس فی غنایم دار الحربه، در اونجا در روایت پنجمی روایت به نحو کامل آوردن، این هست فرمودیم انا بی جعفر علیه السلام قال کل شیء قتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا. بس این رو بعد دو قسمت داره، به قسمتش رو ازش استظهار کردن که خمس واجبه و ادایش واجبه بر کسانی که به مالشون تعلق میگیره و حق واجبه، یکی هم این که صدر روایته که دلالت میکنه که خمس در غنایم دارالحربه. صدر روایت رو بحثشو میذاریم بعد که حالا تو همون باب میخونیم. قال کل شیء قتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله، هر چیزی که مقاتله بر اون شده است به جهت شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی مقاتله هم برای شهادتین بوده، حالا برای شهادتین بوده یا برای دعوت به اسلام بوده یا برای دفاع از شهادتین بوده، چه دعوت به اسلام چه مجاهده با کفار که شرشون رو دفع بکنید دیگه، بر هر دو صدق میکنه علی شهادت لا اله الا الله، یعنی به جهت این، علی اینجا منزله تعلیل دیده، کل شیء قتل علیه، هر چیزی که همینطوری به دست نیومده مقاتله شده برای دست آمدنش، نه اینکه به جهت او مقاتله شده ها، برای استیلای به او، استیلای او از طریق مقاتله حاصل شده، قتل علیه یعنی نه اینکه جنگیدن برای او، قتل علی یعنی جنگ شده است بر در مسیر استیلا بر او، علا ازش تعلیل استفاده نمیشه اینجا، فقط برای استیلای او، نه اینکه غایت استیلا بوده ها، برای حصول استیلا جنگ شده است. علا شهادت الله اله الا الله یعنی به خاطره، به جهت شهادت الله اله، به منزله تعلیل علا لشهادت الله اله الا الله، برای حصول این به منزله غایت اینجا. که حالا برای شهادت الله اله الا الله اهم است از اینکه برای دعوت به اسلام بوده یا نه برای دعوت به اسلام نبوده، برای دفاع از اسلام بوده. علا شهادت بازم صدق میکنه دیگه، علا شهادت الله اله الا الله، کفار خطر ایجاد کردن برای دفع خطرشون جنگ شده، علا شهادت الله اله الا الله صدق میکنه. در یک چنین مالی خمس است. پس این قسمت اول حدیث است که عرض کردم در باب بعدی باید بحث بشه، باب وجوب خمس بی قنار میداره لعب، که بحث‌های فقهی متعددی هم داره که آیا از این روایت اطلاق استفاده می شود که هر مالی آیا در این مثلا روایت اذن امام بوده یا نبوده، چه اذن امام باشد چه نباشد، این بحثا رو باید در این فراز اول بکنیم. اما فراز دوم که در باب اول نقلش کردن و می خوان ازش استظهار کنن که خمس واجب هست و از فرائض است و ادای او به کسانی که به مالشون تعلق میگیره واجبه، این قسمت دوم اینجا محل بحثه که حدیث چهارمی باب اوله، لا یحل لاحد لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقا، برای کسی حلال نیست که از خمس ما چیزی بخرد تا اینکه به ما برسد حق ما، یصل الینا حقنا، حقنا هم نیست، ظاهر یصل الینا اگه یوسلو بود بله حق نام شد، حتی یسل علینا حق کنم، تا حق ما به ما نرسیده از کنم نمیشود از خمس چیزی را خرید. حالا اینو ببینیم چجوری باید معنا کرد عبارتو، لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس. این یشتری من الخمس و یشتری من الخمس شیئا دو احتمال درش هست دیگه، که ان یشتری من الخمس شیئا منو من بیانیه بگیرید، یعنی بگیم شیئا من الخمس، منم من بیانیه بگیرید، یعنی شیئا که کان من الخمس، چیزی که منم اگه بیانیه گرفتید یعنی چیزی که خمس است. لا یحل لاحد ان یشتری شیئا که وصفش اینه کان من الخمس، من الخمس متعلق به فعل محذوف بگیریم، بگیم لا یحل لاحد ان یشتری شیئا کان من الخمس.
آیه بیانیه باشه یعنی کلش بر خمس،
بله کل کار، چیزی که از خمس است دیگه، خمس ماست درست،
نه اینکه به نحو شرکت
خمس، نه نه به نحو شرکت نیست،
بیانیه باشه
بله دیگه، یعنی خمس باشه، کان شیئا هو الخمس. اگر من اگر تبعیضم بگیرید یعنی بازم اون مالی که درش خمس است نمیگیره، اون چهار پنجم ناظر نیست، خود خمس ناظره. لا یحل لاحد ان یشتری از اون خمس ما، از خمس ما یا خود خمس رو یا بعضی از خمس رو، اگه منو بیانیه بگیری که میشه خود خمس، اگر تبعیضیه بگیری شامل بعضی خمس هم میشه. بله دیگه، اصلا داخل در همون خمسه دیگه، چه تمام خمس رو چه بعض خمس رو،
نه لازم کنه مالی که ولو مثلا چون پولی از خمس آمده با شخصی کتاب خریدی، حالا اون که ولو اون پول خمس بوده و کتابی و پول دیگه هم روش بوده، میگه اون کتاب رو خریدن جایز نیست؟
نه، یشتری من الخمس، یعنی من الخمس یعنی چی؟
یعنی بعد من بعد تبعیضیه دیگه، یعنی یه مقداری از خمسش بوده،
کار با بقیهش ندارن دیگه، نه مالون کانفی الخمس، از خمس شما نمیتونید بخرید،
یعنی با خمس نمیتونید بخرید،
یعنی به تعبیر با
خمس با پول خمس،
نه حالا این دو احتمال داره، احتمال ما کانه اردن ان یشتریه شیئا که اون چیز چیه، خب الخمس،
خب اگر که این بخشی که من الخمس بعد شی باشه،
الان من خلاص قبلشه. اصلا یه احتمالی که اینجوری معنا کنی.
اگر بس باشه.
حالا الان ببینیم یه احتمال در عبارت دیگه. یه احتمال است که من الخمس متعلق به محذوف باشه و وصف برای شیئا باشه. ما کان لاحد ان یشتری شیئا که کان من الخمس. این احتمال. اگه اینجوری باشه معناش این است با اون مالی که خودش خمس است با نمیشود او را بخری. ما کان لاحد ان یشتری، یعنی نمیتونید خمس رو بخرید، شما حق ندارید خمس رو معامله کنید، اگر فرض کنید این مال خمس امام علیه السلامه، شما حق ندارید معامله کنید. این یه احتمال. یه احتمال دیگه اینه که بگیم نه، من الخمس متعلق به یشتری است، ان یشتری من الخمس، بخرد از خمس، یعنی با ما با خمس ائمه چیزی را بخرد که این ثمن واقع بشه خمس. احتمال دوم اینه دیگه، ان یشتری من الخمس یعنی خمس ثمن واقع بشه.
یک پنجم،
بله یک پنجم، نه حالا بگیم نه نه، این یک پنجم رو نمیتونید باش خرید کنید، حتی یصل الینا حق بنا تا حق ما به ما برسد، یعنی حق ما که به ما، حق ما به ما،
یک پنجم حق ما، یک پنجم حق،
بله نه خود خمسا. حالا اینه که شما مفهوم ندارید، آخرش اینه دیگه، تا خمس به ما نرسیده حق خرید ندارید، بعد از این که رسید مفهوم داره یا نداره اونو بعد بحث میکنید. ما کان العهد ان یشتری من الخمس شیئا، کسی حق ندارد
با یک پنجم چیزی
بخرد از با یک پنجم که این ثمن واقع میشه خمس. نه نه، تا این که حق ما به ما برسه. لذا بعضی گفتن از این روایت استصحاب میشه که تعلق ما، تعلق خمس به این نیست، به نحو مشا یا به نحو کلی فعل معین، به نحو به مالیته، همینقدر که مالیتش رو ادا کرد میتونه خود رو بخره، باش بره شی بخره. خمس تعلق گرفته به این، مثلا فرض کنید گندم ها، یا به این فرش مالیتش رو که ادا کرد میتونه بره با خود اون شی بخره، چیزی بخره. خمس تعلق گرفته به این طلاها، مالیتش رو که ادا کرد، یصل الینا حقا، حق ما، حق ما چیه؟ مالیت اوست. لذا وقتی مالیت شد خودش هم حق تبدیل داره دیگه، میره از پول دیگری خمس رو میده، بعد این رو میفروشه. لذا این استثناء علا ایال. ببینید اگر اینجوری معنا کنید حدیث رو، ما کان العهد لا یحل العهد ان یشتری من الخمس شیئا، یعنی شیئا من الخمس، یعنی شیئا هو الخمس، این حد فرمودیم
خب
نداره، ولی خود شیئ خمس است، حالا یا تمام خمسه یا بعض خمسه، مهم نیست. شیئی که کان من الخمس، کان من الخمس یا تبعیض
باشه،
نه 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 نه، از کلمه که متعلق به یشتریه باشه، لا یحل العهد ان یشتری من الخمس، من الخمس متعلق به یشتری بگیرید، یعنی از خمس برد چیزی رو بخره که میشه ثمن، یعنی با خمس به تعبیر دیگه.
استاد این تعبیر دلالت بر اشاره بودن خمس در مال نمی‌کنه،
یعنی بنظر در مالیتش یا در خود ما، در خود ما. اگه نه دلیل نمیشه، اگر بر اون طرفش دلیل نشه، بر این مبدا
دلیل نمیشه، خمس یعنی در حقیقت تا زمانی که خمسش ادا نشه هم
خمسش چجوری باید ادا کنه، مالیتشو باید بده یا خودشو بده، این اهم مسئله اینه که مالیتشو بده، تا خمس ادا نشده نمیتونه تصرف کنه، درست؟ چجوری باید ادا بشه؟ بعد مالیتش داده میشه یا نه، یا خود این داده میشه، این هم معذوس دیگه. تا حق ما به ما نرسیده است، حق این کارو نداره. حق ما نرسیده به این است که خود اینو به امام برگردونی،
هم خودش و هم مالیتش رو میتونه برگردونه.
پس ام، پس حتما حقی است که به این مال تعلق گرفته، این که محل بحث نیست. اما تعلقش به این مال به نحو مشاع یا به نحو کلی فی الذمه است یا به نحو مالیته، سه تا احتمال دیگه رو بعد بحث می‌کنیم نحوه تعلق. از این روایت اگر استظهار این نشود که به نحو تعلق به عین نیست، چه به نحو کلی به معین چه به نحو اشاعه، لااقل استفاده نمیشه که به نحو مالیت نیست. نه نه میفهمید، محتمل است استفاده بشه به نحو مالیت نیست، محتمله دیگه، البته مناقشه داره، درز میکنه. پس ببینید، لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا، برای کسی جایز نیست که با مالی که خمسه است بخرد چیزی را، یعنی اینو ثمن قرار، یا لا یحل العهد ان یشتری شیئا که اون شیء من الخمس است.
من بیانی میدم برای شیء مبهم قبلش نیست.
چی؟
من بیانی بیان از
اتهام، نه با کلا متعلق به کان است، وصف برای شیء بعید نیست. ما کان العهد ان یشتری، چی را حق نداره بخره؟ این مبیعه من الخمس، ما کان العهد ان یشتری من الخمس، چیزی را که خمس است حق نداره دادش بده، چه تمامشو بخری چه بعدشو بخری، نفهم ما کان العهد ان یشتری.
این که روشن ثمن چه جوری تجربه میشه
که من الخمس متعلق به یشتری بگیره، بخرد از خمس، نفهم یعنی با مال خمس بره بخره یشتری، یه چی شیء دیگری را، مبیع ذکر نشده، ثمن ذکر شده، ان یشتری من الخمسه احتمال، ان یشتری الخمسه احتمال دوم، من الخمسه یعنی از خمس که این ثمن واقع بشه. ان یشتری الخمسه یعنی اون بعد مسمن واقع بشه.
اینجوری هم میشه یشتری بل خمسه
مثلا. همینه دیگه، این من معناش همینه. مفاد همینه. یشتری من الخمسه یعنی با خمس بل خمس. پس دو احتمال دیگه. یه احتمال که یشتری من الخمس یعنی خمس سمن واقع بشه. یه احتمالی که یشتری الخمسه که مسمن واقع بشه. حق ندارید خمس رو بخرید تا حق ما به ما نرسیده، یا حق ندارید با خمس چیزی را بخرید. بله احتمال از این جهت استظهارش بعیده، ممکنه کسی بگه ظهور در همین معنی دوم داره، ولی یه قرینه در روایت است که الان عرض میکنم حتی یسل الینا حقنا وصول یعنی رسیدن. این با این بیشتر تناسب داره که مراد اینه که خمس رو نمیتونید بخرید، خمس مبیع نمیتونه بشه تا حق ما به ما برسه. الا مثلا اگر میخواست سمن رو بگه محتمل بود، حالا نمیگم قطعی، بهتر بود مثلا گفته بشه حتی یوسل الینا، کسی که میخواد با مالی که متعلق خمس است یعنی با خمس ما بره چیزی را بخرد، حق ما را اول من برسونه چون خود مشتری دیگه، مشتری با مال خمس میخواد بره بخره، یعنی خب در اختیار خودش این خمس، حق نداره بخره تا اینکه حق ما را به ما برساند حتی یوسل الینا حقنا. اما اگه خمس به معنی اون چیزیست که مبیعه، اونجا بله گفته میشود نباید خمس رو بخرید تا اینکه حق ما به ما برسه، لازم نیست شما برسونید، وقتی حق ما به ما رسید میتونید بخرید.
یعنی اگر خرید معاملش باطله، حرمت داره.
نه ببینید چی حالا استفاده میشه، ما کان العهدین وضعی استفاده میشه یا تکلیفی عرض میکنم، ممکنه بگید که وضعی هم استفاده میشه، یعنی معاملش میشه معامله فضولی.
خب اگه اینجوری باشه که پس دوباره باید یوسله باشه دیگه، چون باید بخره بعد بره برسونه.
نه نه
کسی نگفته.
نه نه حتی یسل الیلا، حتی یسل الینا حق اونا، حق اون اون طرف وقتی رفت خمس داد بذار شما بگید تا حق ما به ما نرسیده شما حق نداری بخری.
خب اون که فرض اینه که طرف مثلا این مکلف که اینجا حکم میشه کیه؟ مشتریه.
مشتری حق ندارد اون شی را بخرد تا حق ما به ما برسد.
خب حالا بعد
کی برسونه؟
بفرض
نه دیگه، این حق نداره بخره تا حق ما به ما نرسیده، این معاملش باطله.
معامله
باطله. بله این فضولیه.
فضولی میشه.
فضولیه، ممکن حق نداره داره بعد معنا کنیم. یعنی حرام تکلیفاً براش بره بخره اولا. یا نه حرمت وضعیه، میخواد بگه معاملش صحیح نیست.
معامله صحیح نیست، فضولی هم واقعا نمیشه.
بله دیگه بعید نیست کسی بگه این رو بعد دلالت میکنه معامله فاسده.
در حالی که اون طرفش واضحه که تصرف حرام کرده، یعنی حرمت تکلیفی داره. اگر
اون برام حرمت تکلیفی ممکنه بگه.
اونم یعنی معامله نمیتونه معامله فاسده باشه.
ببین سوال میکنم، یعنی انشاء عقد حرام تکلیفیه؟
معامله مثلا همین تکلیف حرمت تکلیفیه برای بقیه،
یعنی انشاء عقد
یعنی اقدام برای فروشش حرام،
یعنی خود اقد، یعنی خود انشاء عقد،
یعنی تصرف در مال غیر است،
یعنی نه انشاء عقد حرامه. من خون شما رو بشم انشاء عقدش حرامه؟
اگر به فضولی نه به فضولی باشه حرام
نه، اصلا فضول نه، فضولی هم نه، حرام فروختنه یا امضا نمیشه.
نه
امضا. الان با شما آقا معامله میکنم، خون آقا رو
فروخت. یعنی میخواد بگید در مورد به در مورد، یعنی میخواد بگید در مورد
خمس هم همینطوره. اگه بخواد اینجوری
تصویر نداره،
اگه داره دو طرف داره، مالی هم که متعلق خمس مسمن قرار بدی حرام، چه فرق
من که بخرم که اشکال نداره.
چرا مال امام اگه مال امام خودم بفروشم حرام، او هم به من بفروشه بخرم حرام، بیع دیگه چه اشکال داره؟ اگه حرمت تکلیفی، اگر حرمت وضعی دو طرف است، میخواد بگه معامله باطله، منتها ایشون میگن حرمت وضعی با فضولی نمیسازه، ظاهرش اینه که باید باطل باشه، اشکال نداره بگیم ظاهر رو باید اینه باطل.
شما میگید در حال در حال که خریدنش هم حرامه،
بله؟
ملازمه دارن چیزی فروختنش حرام باشه.
نه اگر حرمت تکلیفی و فرض داشته باشد نسبت به اینکه مال امام رو بفروشی، فرض هم دارد نسبت به اینکه مال امام رو بخرید، لذا اینکه اینو حمل کنید بر حرمت تکلیفی قرینه نمیشود که بگید مقصود فروختن است. چون میخوام بگن چون ظاهرش حرمت تکلیفی است، به حرمت تکلیفی در صورتی است که شما سمن قرار بدید، پس مراد این است که سمن قرار ندید خمسو. از من اینا حرمت تکلیفی در باب مسمن هم فرض داره دیگه، پس این قرینه نمیشه، یه قرینه دیگه باید پیدا کرد. یسل الینا حق قنا قرینه بدی نیست، چون اگه این میخواست بفروشه مالی رو که درش خمس است که در اختیار خودشه، حضرت من حق نداری بفروشی تا اینکه مال ما رو به ما برسانی. یسل کنه اون میخوام بگم فقط حق ما به ما برسه، گویا از اختیار این طرف خارجه رساندنش، بیان حق نداری این مالو بخری تو حق ما به ما برسه، لازم نیست تو برسونی، اون طرف بیاد بده خمسو بعد شما بخرید، تا ندادش حق ندید. لذا گفتم از این وقت استفاده کردن که این دلالت میکنه بر این که به نحو مالیت خمس به این تعلق میگیره، به مالیتش تعلق میگیره، از همین که طرف آورد خمس رو داد از یه مال دیگری شما میتونی این مالو بخری. نه فهمیدین. خب
یه
اصطلاح یه ظرافت
دیگه هم
میتونه
داشته باشه که اصلا برگرده به اصل در واقع نه. چرا شما مال خمس رو نخرید؟
یا نفروشید؟
چون همین اصل فعل نخریدن و نفروختن شما باعث میشه که حق ما به ما بده.
شما باید یه نکته دیگه بگید حتی غایت نیست.
تعلیل
هستن. میخواد تعلیل بگیرید. بگید نخرید تا حق ما به ما برسه.
یعنی با این حسابی که من عرض میکنم
مثل اینکه اینا اگر مثل اون روایت که میگه اگه این مردم نمیشستن اینا فتوا بدن مردم به ما رجوع میکردن. نشستن فتوا دادن باب ما رو بستن. فقط بگید نخرید تا حق ما به ما برسه.
یعنی حتی نه قید برای یشتری باشه.
تحلیل دیگه. عرض کردم به معنی تحلیل دیگه.
منتها تحلیل برای اصل.
عرض کردم نخرید و نخریدم. چه بگید نخرید چه بگید نفروشید.
بله.
مال خمس رو نخرید. مال خمس رو نفروشید. چرا؟ تا حق ما به ما برسه. اگه شما این کار رو نکردید حق ما به ما میرسه. این کار رو نکردید یا عادت میکنن دیدن شما نمیخرید. بله.
که
یعنی میخواد بفهمید محتمل است مراد از یسل الی اینا حقنا یعنی شما نخرید تا حق ما به ما برسه. ولی خب نه حتی یعنی همین دیگه میگه خرید و فروش نکنید خمس ما را تا مجبور بشن خمسو وقتی دیدن کسی ازشون نمیخره مجبورن موارش کردن. ولی جواب اینه که این نخرید دارم میفروشن خودش میخورن. وقتی این روایت این احتمال ضعفش اینه که در اون دوره ائمه علیهم السلام در دوران ضعف بودن اینجور نبوده که اگه ما نریم بخریم اونا بدن خمسشو میدن. نهت میکنه مال متعلق خمس اگه ما نخریم. ببینید اگر مال دست خود منه که حتی یسله بعد بگن حتی یوسله حق ندارد این مال را بفروشن. یشتری یعنی این خمس ما رو نفروشید که چی تا حق ما برسد. این که تناسب نداره. خب خودت بیار بده دیگه کی برسونه اینجا باید بگن تو یوسل علینا حقنا. ولی میفهمید اگر مراد این باشه که مال خمس را نخرید خمس ما اگه در مالی بود نرید بخرید حتی یسل علینا حقنا منتها اونجا حتی رو به معنی این میگید نه اینکه وقتی حق ما رو داد جایزه بخرید میخوام نخرید ازشون تو حق ما رو بدن مجبور شن بدن. اصلا این احتمال هم خیلی ظاهر نیست به نکته این که اون دوره قدرت ائمه نبوده شیعیان نبوده که اگه شیعیان نخرن اونا میان خمسشون رو میدن نخرن هم اونا خمسشون رو میدن.
این اشکال در هر صورت وارده چون بالاخره این نهی امام یک کسی نه. طبیعیت
نه نه میگن نه میگن اگر دادن بخرید ندادن نخرید. نمیگن تا اینکه اونا مجبورشن بدن. شما میفهمید تا اینکه مجبور بشن بدن. اولا نفس کرمی فقط به اونجایی سازگاره که شما میخواید مال متعلق خمس رو بخرید. اگه خودتون میخواید بفروشید که این معنا تمام نیست. من فهمیدم یعنی خودتون هم نفروشید تا خودتون مجبور شید بیاد خمس ما رو بدید. این که پس حتی اصلت میشه غایت اگر به معنی این باشه که خمس رو سمن قرار ندهید. اما اگه خمس رو مسمن قرار ندید فرمایش شما ابتداعا محتمل احتمال ضعیفی هم نیست که بگیم مال خمس ما رو نرید بخرید تا مجبور شن حق ما رو بدن. شما برید بخرید ازشون خیالشون راحته. ولی وقتی شما مال خمس ما رو نمیخرید به تبع مال خمس ما کل مال هم نمیخرید نهت میفهمید. چرا؟ به خاطر اینکه حق یا اینه اشاعه در اینه یا کلی به ذمه است یا به این تعلق گرفته. بالاخره به کل این مال خمس حق به مالیت کل مال تعلق گرفته. تا ندادن حق تصرف ندارید. شما اصلا خمس ما رو نخرید برای اینکه نخرید ناچار در مالی هم که درش خمسه نمیرید معامله بکنید. درست؟ حق ما رو مجبور شدن به ما بده. این احتمال خوبی است رو فرض اینکه مسمن مقصود باشه. از لایشتری یعنی من الخمس یعنی خمس رو مسمن قرار ندهید. اون وقت عرض کردم فقط اشکالش اینه که خیلی تناسب نداره با صدور روایت. زمان ائمه اینجوری نبوده که اگه اینا خمس نمیرفتن بخرن اونا خمس رو میدادن. لذا تحلیل فرمودن ائمه این رو. فرمودن ما بر شما حلال کردیم بر اونا حرام نسلشون هم قاطی میشه چنین ولی شما برید بخریدشون.
عبارتی باشه که جناب مفید نفت کردن این عبارت کلینی آخرش داره حق قدم جناب مفید داره نصیب هم حتی یه سده الینا نصیب هم تو یه بخشی اونا برسه بعد بری کنه.
نه ممکنه اون نصیب هم براش این بشه که با مال متعلق خمس نرسه تا سهم ما به ما برسه.
حقا نه این باشه معرفه میشه یه مفتری که اون یه مالی رو بعد ما برسه. ولی اگه گفتید نصیبا یعنی یه چیزی
نصیبا نیست نصیبا
نه نصیبا نه حالا اون تعبیری که
نصیبا نه
دو تا تعبیر ده. من مقنعه خودم دیدم دو تا چیز داره
نه خرید تا یه چیزی ما برسه
مثلا
اون
مذهبی
که
نصیب ما برسه
اشکالی هم
که شما میفرمایید در اصولا اگر مثلا محتمل اگه این عبارت بشه محتمل است فهمشون متعرض کردم در زمان همین معلم استاد اینطوری نبوده که اگه شیعیان نمیخریدن نه مجبور شدن خمس بدن که آه این شیعیان نمیان از ما جنس بخرن چرا چون میگن این اموال متعلقه این خمسشو به امام بدیم بیان از ما بخرن واقعا اینجوری بوده در زمان همین معلم استاد شیعه ها که میدادن اهل سنت هم که نمیدادن به این چیزا که اعتنا نمیکردن
که دو احتمالی که حضرت علی میفرمایید هم باز اهل تصنف قاعدتا اگه بخوام به حساب دو تا سایه دنیای حساب کنین نباید بیان به شیعیان
بفروشن
چون
باعث ضررشون
میشه چون یک
پنجم
ماه کمی نیست
اگر نه حتی اگر حضرت نمیخوان بگن که اونا بیان قایت نیست از کردم علت نیست قایت اگر رسید بخرید نرسید شما نرید بخرید بر شما حرام است چون مال ماست اینو میخواد بفرماید ازا معارض روایت تحلیل میشه نرید بخرید براتون جایز نیست بخرید مال ما رو که نمیتون خرید و فروش بکنید ما هم اجازه نمیدیم روایت تحلیل برعکس میگه مال ماست ولی اجازه تصرف دادیم بنابراین اگر اینجوری معنا کنید با اون تعلیلی که حضرت ابتداعا خلاف ظاهر نیست تا ممکنه واقعا ولی چون متصور نبوده که نخریدن منشأ بشه که اونا بیان خمسشون رو بدن این احتمال منتفی میشه اما حتی صله علینا حقنا همون شد حالا این مفهوم غایت چجوری معنا کنیم اگه وقت گذشته که بذاریم فردا معنا کنیم
اللهم صل على محمد